بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. عرض شد که در مسئله خسی غیر از اون آیه که مورد تبسو قرار گرفته بود روایاتی دارد که در باب 125 ابواب مقدمات نکاح ملاحظه کردید. عمده روایات مطابق فتاوای فقهای امامیه همون عدم جواز نظر خسی به مرأه و در نقطه مقابل عدم جواز تکشف مرأه مقابل خسی بود. اما در مقابل این مجموعه روایات که متعدد و معتبر هم در میان آنها بود، یک روایت معتبری است که تجویز میکنه و از دیر زمان در کتب قدما تا جواهر و بعد همه در صدد حل این مشکل برآمدند و الان نتیجه روشنه، نتیجه از ابتدا روشنه، کسی مقایله به جواز نداریم. اما به دلیل اینکه یک روایت معتبر آمده با چند سند و در دو سه کتاب از کتاب‌های معتبر و اصلی از جمله کافی و تهذیب، ناچار بود یک راه حلی پیدا کرد. اینجا از اون جایی نیست که حتی حدسم زده شود که بحث که می‌کنی به نتیجه متفاوتی برسی، الا اینکه حالا ممکن البته تو بحث تو جزئیاتی وقتی نتیجه متفاوتی در بیاد، اما کلیت مسئله پیشاپیش تکلیف روشنی داره. اما به دلیل اینکه روایت مخالف از اعتبار سندی خوب برخوردار است، ناچار به راه حل اهتمام ورزیدند و توجه ویژه‌ای شده. اجمالا این را هم مستحضرید که در فقه از این قبیل ما نسبتا داریم موارد قابل شمارش و متنابه که در یک موضوعی نتیجه از قبل لااقل اساس و کلیت نتیجه از قبل معلومه، اما یک دستاندازی در مسیر اونه که پرداخته شده به حل اون مسئله و برداشتن اون دستانداز و الا نتیجه معلومه. از این قبیل گاهی باش در فقه مواجه هستیم. اینجا یکی از همون موارده، یعنی روشنه پیشا پیش که قصه چیه، نتیجه چیست. اما چون روایت معتبر در برابر اون طائفه متعدد از روایات آمده است، راه حلی باید پیدا کرد. ضمن اینکه حالا اینجور پیدا کردن راه حل البته یک ورزیدگی هم میده برای مواردی که گاهی تأثیر عملی هم داره. چرا اینم یکیش اینه که بگیم مثلا اعراض شده، چرا اینم یکی از وجوه میتونه اینم گفته بشه و عرضم میکنیم، این رو عرض میکنیم که یکی از وجوه اینه که اصلا بگیم به خاطر اعراض اصلا این روایت قابل اعتماد نیست. و در اعراض یه قاعده هم داره که کلم از داد قوتن از داد ضعفا، اطمان هرچی روایت قوی تر باشه ولی وقتی که مورد اعراضه ضعف اون شدیدتر میشه. این هم حالا در ادامه اشاره هم به این میکنیم. این چهار پنج وجهی که آمده این هم هست. خب حالا یک راه حل اولی گفتیم در وسائل چهار راه حل آمده، یکی راه حل دیگری هم در بعضی کتب دیگه از جمله جواهر رو آمده که آیه زنجانی هم متعرض اون شدن، و راه حل اول که یک جمع تبرعی بود که هیچ راه حل بله
نظر اتفاقی
که نظر اتفاقی و غیر عمدی و خطایی بود، اون که تبرعی بود واقعا. راه حل دوم همونطور که ملاحظه کردید این بود که قناع را ببینیم چگونه باید تفسیر کرد، و شاید در تفسیر قناع ما به نکته‌ای برسیم و راه جمعی پیدا شود میان اون طایفه اولا و این معتبره محمد بن اسماعیل بن بزی. عرض شد که این راه حل مبتنی بر این است که قناع را کسی هم بکنه بر ما یغطا به رأس و الوجه، یا یغطا به رأس و المحاسن، یا ما یغطا المرأة و محاسنها و رأسها. شهید
ثانی همین
رو هم کرد. شهید ثانی دارم نقش شده در جواهر اونها. این راه که حالا میفرمان شهید ثانی اینو فرمودن، در جواهر و نام آمده آیه زنجانی هم رو بحث کردن، مبتنی بر اینه که قناع دو معنا داره. یک معنای قناع که در لغت هم آمده ما تغتر ما یغتر رأسه، همین روسری و امثال اونها، مقلع و روسری که مو را میپوشاند. اگر این باشد اون وقت اون تعارض اینجا استقرار پیدا میکنه. احتمال اول اگر در تفسیر قناع بپذیریم این تعارض استقرار پیدا میکنه، برای اینکه اون روایات متعدد میگفت که باید خود را بپوشاند، سر را نشان ندهد. اینجا میفرماد که دختران بن ابوالحسن اینها تقنع نمی کردن جلوی خسیان، البته عبید، بعد تعمیم داده شده که احرارم بودن، باز تقنع و پوشاندن سر لازم نبود. این میشه تعارض. اما احتمال دوم این بود که قناع را به معنای ما یا تقتل مرعتو محاسنها ها و شعر و رأسها ها باشه، و شام مقصود از قناع اونی باشه که سر را و حالا بخشی از صورت را می پوشانه، که در بعضی از لغات این آمده. و اگر این باشه اون وقت روایت رو اینجوری بخونیم: کانو یدخلون علا بنات ابوالحسن ولا یتقنعن، یعنی اون پوششی که سر و صورت را می پوشاند نداشتن. اگر این معنا رو بپذیریم، حد اکثر اینه که این روایتی که اطلاقی داره، اطلاق داره، میگه که اینها لازم نیست که قناع بپوشند، یعنی اونی که سر و صورت را میپوشاند لازم نیست بپوشند. این اهم از اینه که هیچ کدام پوشش نده، چه سر چه صورت، یا سر رو پوشش بده صورت رو پوشش نده، این اطلاق داره. همه صور میگه که مانعی نداره، تا اون روایات طایفه اولا میشه مقید. این دقت بکنید در جمعش اینجور ظرافتی نیامده در کلمات ظاهرا، ولی خب مقصود اینه حتما، یا تصریح نشده. اگر قناع را به معنای چیزی که سر و صورت را می پوشاند بگیریم، معنای صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی این می شود که لازم نیست از پارچه‌ای که سر و صورت را می پوشاند در برابر خسی استفاده کرد. این مطلقه، یعنی اصلا این پارچه را نداشته باشه، یا اگرم یه شکلش هم اینه که و صدق میکنه اونجایی که پارچه ای استفاده میکنه که سر رو میپوشونه اما صورت رو دیگه نمیپوشونه، که خمار باشه، استفاده از خمار بکنه که فقط سر رو میپوشونه و صورت مکشوفه. هر دو مشمول این روایت میشه. با هم که میگیم لازم نیست که این مرکب داشته باشد. انتفاع مرکب به دو جوره، به یکی به انتفاع کل، یکی به انتفاع جزء. اطلاقش اینجوری درست میشه که لازم نیست تقنع کند، یعنی لازم نیست پارچه ای که سر و صورت را میپوشاند استفاده کند. نفی این مرکب شده در اینجا، یا نفی وجوب این مرکب شده. حالا این مرکب لازم نیست تحقق پیدا بکنه، تحقق پیدا نکردن مرکب به دو نوعه، یکی اینه که اصلا پارچه نباشه، یکی اینه که باشه صورت نباشه رو نپوشونه، بازم نمیاد قنده، چون قناع مجموعه مرکبه اون صورت هم رو میگیره. چون نقل امام هست و تقریر امام است، تقریر آمده رو همین تعبیری که امام آورده. بله البته این مطلب مطرح هست که این قضیه خارجی است، حالا اگر لازم بود به اونم میپردازیم. الان مفروض ما اینه که در تقریر قولی امام نقلی شده که این عبارت به کار رفته، معلوم میشه همین عبارت رو ازت میپذیره. بله بله، از این که بله ظاهرش اینه که کاملا همینی که داره نقل میکنه مورد تأیید و تأکید امامه، چون داره نقل زبانی هم میکنه با واژگان و عبارت ها، معلوم میشه که عنایت داره. خب پس نفی مرکب، اگر این قناع را به معنای دوم بگیریم، عرض شود که راه جمع عرفی پیدا میشه. لایتقنعنه نفی مرکب است و اطلاق داره به نفی کل یا به نفی بعض اجزا. طائفه اولا میگه که اون قناع پوشوندن سر اون لازمه، اون وقت لایتقنعنه دیگه میره به سمت، یعنی دیگه صورت رو نمی پوشوندن.
پس
چرا
به خسی رو آورد اگر از اون صورت
پوشوندن
لازم
نباشه؟ نه وقت اینجا در واقع میگه این مثل بقیه، این چیز جدیدی بنابر اون که بگیم پوشوندن سر و صورت لازم نیست، مثل بقیه، یعنی میخواد بگه همون. بله
سید
روایت
هم همین بود که
احرار هم همینطوره، یعنی جون هم هست دیگه، میگه اگر احرار بودن این خصیان چی؟ میگه بازم همینطوره. چرا؟ برای اینکه این طبق قاعده بوده، بعد از این که ما اینجور جمع بکنیم میشه یه عملی طبق قاعده، در هر جایی برای دیگران همینه، و بنابر این وجه اون وقت این روایت را باید آورد، جز اونایی که ادله‌ای که میگه سطر وجه لازم نیست. حالا من یادم نمیاد که اون وقت ما یا دیگران اصلا این روایت رو جزء روایاتی که سطر با اون سطر وجه جایز نیست آوردیم، نه یادتون باشه اون وقت 15 16 17 تا دلیل
بس نکردیم.
با این وجه، این به اون پرونده اون بحث سطر وجه و نظری که ما هم اون رو انتخاب کردیم افزوده میشه، یعنی اینم میشه بعد از جمع، اینم میشه یک دلیل برای اینکه سطر وجه لازم نیست، جز ادله عدم وجوب سطر وجه میشه.
بعد به شکل دیگه بگیم به عکس اشعاری داره به اون که سطر وجه لازمه، یعنی سوال وقتی رفته لازمه به این، یعنی که اینها مفروضه اسمشه به اینها ترخیص.
بله یعنی اشعاری به اون مسئله داره، با تو اونجا قرار بگیره، حالا دلالتش تام باشه یا نباشه بود دقت کرد، ولی خود داره احرار داره دیگه بعدش
بیرنده، حالا
خصیه عبد باشه، بله دیگه، حالا یا باید الغای خصوصیتی کرد یا چیزی، ولی به هر حال میتونه تو اونجا هم قرار بگیره، اونجا باید این توجه بشه، چون همه ادله اونجا هم که ادله قوی نبودن، ادله بود که انواع جواب هم داشت، این هم تو اونجا میتونه مورد توجه قرار بگیره. خب بله کاملا درست، اگر ما دلیلی داشته باشیم که سطر وجه واجب است، وقت این میشه مخصص اون دیگه، این در خصیان میشه مخصص، اگر نداشته باشیم میشه طبق قاعده.
اگر
ببینید
سطر وجه مثلا یک استحبابی داره نسبت به خصیان دیگه، اون مثلا رجوع
دیگه، حالا با اون عدله باید جمعش کرد دیگه، حالا اگر خب، ولی در اول این رو باید اونجا هم بهش توجه کرد، اون وقت این توجه نشده. این احتمال دومه در پاسخ، پس بنابراین پاسخ دوم اینه که لایتقنعنه اینجا یعنی همین معنای دوم، و با معنای دوم میشه مطلق، روایات سابق میشه مقید اون، این راه حل دوم پاسخ داده شده به وجوهی که عرض میکنیم. یک وجه این است که این روایت محمد بن اسماعیل بن بزی در عیون الاخبار کاملتر نقش شده بود که در شماره 5 باب 125 و در اونجا ذیل این فراز که کانویت خلون علا بنات ابوالحسن علیه السلام ولایت قنعنه قلت فکانو احرارا قال الله قلت فالاحرار یتقنع منهم قال الله، ادامه اونجا داره که البته در اون نقد ولایت قنعنه داره و ادامه داره و سألته عن ام البلد حلها ان تکشف رأسها بین یده رجال، حضرت فرمود تتقنع، درباره ام البلد سوال کرد که مثل عمه است که ستر بر او لازم نیست، کنیزها و امایی که برشون ستر لازم نیست، آیا اون حکم شامل ام الولد هم می شود یا نه؟ سوال کرد. حضرت فرمود نه، اون ام الولد با پوشش داشته باشه، مثل احراره، مثل حرائره. خب جواب اول اینه که ادامه روایت یه تتقنعی داریم که درباره ام الولد امام فرمودن، در پاسخ درباره حجاب ام الولد امام فرمودن تتقنع. خب اون تتقنع در ذیل این روایت بنابر نقل صدوق حتما در اونجا تتقنع به معنای چیزیست که سر را می پوشاند، حتما شامل سرم میشه. قدر متیقنش دیگه تتقنع اینه که سر را می پوشونه. حالا اگر بگوییم هر دو رو میگیره، قدر متیقنش پوشوندن سره. اگر هم بگیم تتقنع به معنای سره که خب منطبق بر اون میشه. اگر شما لایتقنعنه در صدر را به این معنای دوم بگیرید، با تتقنع ذیل سازگار نیست، با تتقنع ذیل سازگار نیست. در صدر دارید به یک معنا به کار میبرید، در همین سیاق در روایت تتقنع به معنای دیگری به کار میره. این اولین جواب از این راه حله که اگر این روایت به شکل متصل و سیاق واحد تقنع به معنای دیگری در اون نبود، مانعی نبود بگیم اینجا تقنع را هم حمل میکنیم بر چی؟ بر همون ما تقتل مرعشن رأسه ها و وجه ها، اینجور هم نکردیم. ولی ادامه تو همین روایت تتقنع به معنای ما یقتا به رأس آمده و این سازگار نیست. این جواب اوله که سیاق و استعمال این در دو جا با هم سازگار نیست. این جواب قابل مناقشه است. مناقشه اول اون که در کلمات هم آمده، آقای زنجانی هم دارن، این است که وحدت این دو روایت محل تردیده. این روایت احتمالاً جمع بین روایتین باشه و در اون نقل کافی این ذیل نیامده، در نقل تهذیب هم این ذیل نیامده، در عیون الاخبار این ذیل آمده. ولی ذیل هم اینطوره و قال سألت و عن ام البلد، یعنی دو تا سواله، ممکنه یک مجلس باشه، ممکنه دو مجلس باشه. و از این جهت اگر دو روایت باشد دیگه این نمیتونه قرینه اون باشه. این یه مناقشه ایست که در کلمات آمده. این مناقشه ممکنه کسی جواب بده که لااقل محتمل است که یکی باشه، محتمل القرینیه ممکنه باشه، این ممکنه این مناقشه هم رو اینجور جواب ده. اما جواب و مناقشه دومی که میشه به این راه حل داد اینه که عرض شود که تتقنع، ممکنه کسی بگه تتقنع ذیل هم همون مثل بالاست، اینقدر مفروض نگیرید که حتما تتقنع در ذیل غیر از لا تقنعنه بالاست. نه، ممکنه بگیم تقنع همون مایقت تا به رأس و وجه هست، هم بالا داره اینو میگه، هم زل داره اینو میگه. بالاخره اینا می روایتیست که میگه با صورتم رو بپوشونه و در واقع این میشه جز اون روایاتی که میگه صورتم باید بپوشونه. خب روایاتی داشتیم که ازش استفاده میشد که حرائر با صورت رو بپوشانن، حالا این میگه ام الولد هم مثل حرائر با صورت رو بپوشونه. خیلی آدم مفروض بگیره که تتقنه حتما به معنای فقط سره، این لازم نیست اینجا مفروض بگیرید. این همه روایت داریم که بهش تمسک میکنیم که تتقنه به معنای چه حرائر باید صورتم رو بپوشونم، حالا این میگه ام الولد هم مثل حرائر همه حکم رو داره. خیلی یک چیز مفروض مسلم پیشفرض واضحی نیست اینجا که بگیم حتما تتقنه زی فقط پوشاندن سر را میگوید، پس باید تتقنع سر هم به حمله بر این معنا کرد. ما میگیم در تتقنع در اینجا به معنای ازواد که همون جامعه که صورت هم رو میپوشونه، زید هم همین میگه. حالا اگر کامل معارضی داره مثل اون همه روایاتی که در باب وجه بود که دو گروه متعارض قوی بود، اونایی که دلالت بر لزوم سطر وجه میکرد که در اون کتاب اون عالم هندی آورده بود، در کتاب چی بود؟
استوار رقاب
اومده بود که 20 تا 40 تا 50 تا دلیل جمع کرده ایشون برای اینکه سطر وجه لازمه. خب یکیش هم میشه این، حالا این را احتمالا مثلا اونجا باشه، حالا نمیدونم ممکنه چون دیگه هر چه محتمل بوده اونجا جمع کرده ایشون و این هم جزء اون. خیلی واضح نیست که پیشا پیش یک مفروضی ما داشته باشیم میگیم تتقنع زیل حتما معناش فقط پوشاندن سر است، پس صدرم حتما این باید باشه. بسیار خوب. زیل
قرینیت
چی؟
هم تکشفه داره اون بلد، اون قرینیت نداره که رأسه؟
نه، جواب امام ممکنه اوسع باشه، میتونه کشف چی بکنه. اتفاقا امام به جایی که بگه تستوره یا تعابیر اینجوری بیره تتقنه آورده، ممکنه، ولی خیلی واضح نیست که اینطور باشه. این یک جوابی که حالا خیلی اینم تمام نیست و حالا نهایتا هم اونی که ما در اینجا باید عرض بکنیم اینه که خیلی این جواب بی ربط نیست و تتقنه یتقنعنه ای که در صدر بود از شبت که لااقل اجمال داره، اینو میشه وجه سوم در واقع، یعنی از شبت که این از خود ماست در اینجا که حالا در داوری این که یتقنعنه به معنای ما اول باشد که اون پوشش فقط سر است، یا به معنای دوم باشه که سر و صورت هر دو رو بگیره. ما عرضمون اینه که اینجا قرائن واضحی برای هیچ کدام نداریم، هر دو هم استعمال شده. البته آقای زنجانی میفرمان که هر چی بگردی تو این روایات همش تقنع به معنای اوله، اونم اینقدر اینطور نیست. حتی بعضی از اون مصادیقی که خود ایشون در اون پاورقی اون کتاب تغییرات نکاحشون آمده، خود اونام بعضیش محل شبه است، ممکنه کسی بگه قنابن عامه. ما هر زمان اینه که تقنع دو معنا دارد، لغت ریشه داره و در اینجا هم قرینه واضحی برای یکی از این دو نیست و لذا اجمال پیدا میکنه و قدر متیقنش هم لایت قنعنه همون اینه که صورت رو نمیپوشون، اینه که امام داره نقل میکنه اقلا اکثر، قدر متیقنش اینه که صورت رو نمیپوشونده، تقنع کامل نداشتن، این قدر متیقنه. اما اینکه سرم نمیپوشوندن این دیگه نه. بنابراین عرض ما در اینجا اینه که قناع، این سیر اشکالاتی که به حمله به معنای دوم گفته شد عرض کردیم و شاید همش هم قابل دفاع باشه و پاسخ باشه، ولی نهایتش هم این میگیم قناع دو معنا دارد. درسته شد بیشتر در همون قناع معنی مایوغت رأس به کار رفته باشه، ولی استعمال در مایوغت رأس و وجه هم داریم نمونه. اینجا قرینه نداریم که کدام میشه مجمل، مجمل که شد بین اخص است قدر متیقنش من حتما وجود داره. لاید این که امام میفرماد اینها وارد بر دختران ابوالحسن میشدن اونها تقنع نمی کردن، ما نمیدانیم تقنع یعنی مایوغت رأس رو میفرماید یا مایوغت رأس والوجه میفرماید. اونی که مسلم دیگه قدر متیقنه اینه که صورت رو نمی پوشندن، این قدر متیقنه در اشتراک لفظی در اینجاست، اون رو نمی پوشندن. اما بیش از اون ما به این نمیتونیم استدلال بکنیم. به نظر ما این پاسخ پاسخ درستیه. بله
این قرینه که تو سوال سوال هست که حالا وان تکلیف رأسها این خودش قرینه
ایشون هم همین رو فرمودن، بی اشعار نیست ولی ممکنه اینجور پاسخ داده بشه که سائل داره سوال میکنه که صد را میتواند کشف بکند، امام بفرماد که تتقن نه، یعنی این از اون جاهاییست که میگه با صورت هم بپوشونه، میگه یعنی یه چیزی فراتر از اونی که سوال کرده، میگه اونی که واجبه تقنع است. تقنع هم یعنی سر و صورت پوشونده، قابل قبوله، یه چیز غلطی نیست و قرینیتش معلوم نیست تمام باشه، برای اینکه خیلی وقتها سوال سائل در یک دائره ایست، امام یک عبارت دیگری به کار میبره، یک مفهوم دیگری به کار میبره که اوسعی از سوال او بود، امکانش هست اینجوری که نشود نیست. بازم عرض میکنیم در حد اشعار و استظهارات غیر نهایی بله قناع بیشتر به معنای مایوغت رأس به کار میره، ولی عرض ما این است که به معنای مایوغت رأس و وجه هم به کار رفته. اینجا هم یک چیزایی حافه به مسئله است که آدم حدس میزنه که همون امام به معنای مایوغت رأس و وجه به کار برده. اگرم حالا این از احتمال سوم ما این بود، اگر گفتیم ما نتوانستیم با قرائن واضح بگوییم احتمال اول تا بشه معارض، یا قرائن واضحی نگفت احتمال دوم تا بشه مطلق و مقید و رفع تعارض بشه، بلکه گفتیم ما مواجه با دو احتمالیم، اشتراک لفظی هستیم که قرینه معینه ندارد که احتمال سومه که ما اینو میگیم، قرینه معینه‌ای که نداشته باشد با قدر متیقن رو بگیریم، قدر متیقن اینه که اون صورت رو نپوشونده. این داره امام نقل میکنه، بیش از اون از این استفاده نمیشه.
معینه
نقل
شده همزید
این که
احتفاظ
شرعی ها
نمیپذیره
که دختران امام.
بله بله، اینا مالا مزید بر این میشه تو اون حمله بر تقیه این نکات هم گفته شده که مگر میشه گفت که حتی اگر مکروه هم بود باز اینا قاعدتا این هم بنات ابوالحسن، حالا بنات ابوالحسن شامل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشه با اون جلالت قدری که داشته، حضرت فاطمه معصومه یه دختر عادی نبوده که اگر بخواد شامل مثل ایشون بشه حتما فوق این حرفایشون رعایت میکرده. این حالا قرائنی نیست که میشه بگیم اجماع داره.
نقل تحصیل یه زیلی داره که سوئل عن ذلک فقال امسک عن هذا ولم یجب.
بله بله،
خب اینجا وجه دیگه معنی نداره، حضرت جواب نده، یعنی باید حتما تکشف
رست. اینا قرینه بر اون حمله سوم میشه که میگیم که حمله بر تقیه است. ما حالا تا اینجا میخوام بگیم این وجه نوبت به تقیه هم نرسد، این وجه میتواند مسئله رو حل بکنه. بله قبل از تعارض و تقیه و چونها قابل حل است. و البته امام هم در یه فضای تقیه بوده است، ولی در این حال جوابشون یه جوابیه که رو اصول فنی هم میشه حلش کرد. این یه ظرافت فوق این داره که بگیم تقیه است. بگیم تو تقیه امام یه جوری فرموده اند که اگر تقیه هم نبود قواعد میگفت که اینجوری جمع بکن. این یک نوع ظرافت بالایی را کشف میکنه در نوع صحبت کردن حضرت. خب این وجه دوم. راه حل سوم که راه حل هست که در کلمات شیخ هم آمده، همونطور که خوندن در تهذیب آمده، بعدم در کلمات بزرگان دیگر هم آمده، اینه که حمله بر تقیه بکنیم. روایت محمد بن اسماعیل بن بزیر را. یک مقدمه اینجا عرض بکنم و بعد توضیح بدیم این راه حل سوم در تعارض دو طایفه. و اون توضیح این است که حمل بر تقیه یک مورد واضحی داره که بارها شنیده اید و اون مورد واضحش جاییست که تعارضی مستقر شود میان دو طایفه روایات و بعد از استقرار تعارض و عدم وجود راه حل عرفی میریم سمت مرجحات. در مرجحات هم با اختلاف آرایی که هست برخی اولین مرجح را شهرت میدانند مثل آقای خویی و جمعی از بزرگان، بعضی هم شهرت را اولین مرجح نمیدانند، اولین مرجح میشود بنابر نظر دیگه موافقت کتاب و بنابر اون نظر اول دومی مرجح میشه موافقت کتاب. و اگر شهرت و موافقت کتاب یکی از دو طرف تعارض را ترجیح نداد، نوبت میرسه به مخالفت عامه. مخالفت عامه دومین یا سومین مرجح علی اختلاف انظار هست. خب این یک مسیره که پیموده میشه در اختلاف تعارض مستقل. تعارض که استقرار پیدا کرد، جمع عرفی نبود، اون وقت میفتیم تو مدار مرجحات. اصولا در مقام تعارض این سه چهار مرحله داره با دادم توجه بکنه. اولش اینه که جمع عرفی پیدا بکنه، این محور اوله. نشد مرجحات، مرحله دومه. مرجحات هم اگر پیدا نشد دیگه تعارض خیلی استقرار تام پیدا میکنه، اون وقت میشه تساقط و رجوع به عام و اطلاقات فوق، این میشه سه. اگر عام و اطلاقات فوق نبود رجوع به اصول عملیه میشه چهار. این چهار مرحله است که در تعارض پیموده میشه. اگر ما وارد از جمع عرفی عبور کردیم و پیدا نکردیم و وارد اعمال مرجحات شدیم، تقیه سومین مرجحه. حمله بر تقیه سومین مرجحه که نقطه مقابلش ترجیح داده میشه و اونی که مطابق با عامه هست اون حمله بر تقیه میشه و مخالف عامه ترجیح پیدا میکنه. این مورد اعمال قواعد تقیه است. و این مورد، این اعمال تقیه اینجا الان بر این مبنا نیست. راه دوم و نمونه دوم از حمله بر تقیه این است که نه، اصلا ما تعارضی نداریم، ولی روایاتی وارد شده است که قرائن و شواهد واضحی در اونها وجود داره که تقیه ایست. خب اینا رو حمله بر تقیه میکنیم. در مورد اول حمله بر تقیه لازم نیست که تو خود روایات و دلیل یک قرائن و شواهدی باشه و روایت به حسب ظاهر معتبره و قرائن داخلیه هم ندارد بر حمله بر تقیه، بلکه در تعارض شده. تعارض هم مرحله چندمه که میگیم حمله بر تقیه میکنیم. این مورد اول اینه. اما در مورد دومی که میگیم حمله بر تقیه میکنیم این است که در یک روایاتی یا روایتی قرائن داخلی و شواهد متعدد و قرائن حافه به گونه ایست که اگر تعارضم نبود آدم میفهمید این تقیه داره میگه، سخن امام سخن تقیه ایست. ولی ابتداءن که این همه ما روایات داریم که در حال تعارض نیستن و مطابق فتاوای عامه شد 60-70-80 درصد فقه ما، 60-70 درصد فقه ما حداقل یکیه با عامه دیگه. مشترکات فقهی خاصه و عامه خیلی فراوانه. خب ما روایاتی که میبینیم بدون اینکه تعارض داشته باشه ولی حرفی میزنه مطابق عامه، که اینا رو نمیگیم تقیه اصلی. الا مورد دوم اینه، الا جایی که علائم ویژه‌ای در روایت وجود داره که با قطع نظر از اینکه ما تعارض ببینیم این علائم ما را به شک میندازه و احیانا ما را میره به سمت اینکه اطمینان پیدا میکنیم که این حرف امام رو تقیه است، در حالی که در وضع تعارض هم نیست.
میشه
ممیز حجت از لا حجت میشه قبل از و با غمز عین از تعارض. حالا این مورد دوم یک گاهی است که تعارض اصلا نیست و شواهدی پیدا کردیم که این سخن امام سخن تقیه است. گاهی نه تعارض هم هست ولی در مقام تعارض شواهدی وجود داره در یک طایفه که این داره از روی تقیه صادر میشه. اینجا دیگه حتی سراغ جمع عرفی هم نمیریم ها، یه وقتی تعارض هم به ظاهر هست ولی این شواهد درونی و قرائن متصله داخلیه به گونه ایست که آدم را مطمئن میکنه این تقیه است و این حجت نیست، ولی زا اصلا اونجا حتی ممکنه جمع تبرعی هم مصداق داشته باشه دا. میگیم نه، این دقت بکنیم. یا اگر رفت به استقرار تعارض مرجع مثلا موافقت شهرت یا موافقت قرآن به نفع اینه، بازم میگیم این نه، یعنی اون مراحل دیگه طی نمیشه در این. این مورد دومه. پس اعمال و اعمال تقیه یا هم حالا دقیق تر هم یک روایتی بر تقیه دو شکل دارد، یکی شکل تعارض مستقر به عنوان دومین یا سومین مرجع به قول ایشون بین دو حجت، و مورد دوم حمله بر تقیه اونجاست که قرائن داخلیه در روایاتی باشه که آدم رو به اطمینان به حمله بر تقیه برسانه. این مورد دوم اگه باشه دیگه تو مدار تعارض نمیاد، حتی ممکنه که جمع عرفی هم باشه این مقدمه بر جمع عرفی بشه. یا اگر مرجحات یک و دو وجود داره به نفع این، بازم اعمال نمیشه، مستقیم میگیم این تقیه ایست. این جهت صدور اینجور میشه، یا به تعبیر که میخواییم اصل عدم تقیه اون تطابق اراده جدیه با اراده استعمالی است. میگیم اینجور فرموده است، ظاهر استعمالیش اینه، حتما در جد او هم همین است. جایی که قرائن باشه این تطابق اراده جدیه و استعمالیه تمام نمیشه، اون جهت صدور واقعی نمیشه، تقیه‌ای میشه. اینم یک مطلب. این قاعده کلی اصولیست که عرض کردیم، همواره در اصول و در شناخت جهت صدور روایات باید به این توجه داشت که رفع حمله بر تقیه دو جوره، یکی اونجاییست که دچار تعارض شدیم میخوایم اعمال مرجحات بکنیم، یکی این که قبل از این که اصلا به مرجحات برسد قرائنی داره که ما مطمئن میشیم با این را تقیهی تفسیر کرد. این دیگه میشه حاکمه بر اون بحث جمع عرفی و اعمال مرجحات و اینها. و فرق این دوتا اینه که در اون اولی قرائن حافه‌ای نیست که اینو تقیه‌ای نشون بده، اما در دومی قرائن داخلیه و حافه‌ای است که تقیه‌ای نشون میده اون را. این قانون کلی رو در نظر داشته باشید. حالا در بحث ما راه حل سوم میگه همین اینجا تقیه، حمله بر تقیه از نوع دوم داریم نه نوع اول.
که امام یه سیره عملی بود در اندرونی منظر امام رو بوده بیان کنه، از کجا چه تقیهی بوده که بیاد اینجوری بیان کنه؟ با اینکه اگر
حالا اینا میگیم دیگه مجموعه شواهدی که
الله